سلام و خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی. ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی، اما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. وزارت خارجه طالبان و دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هشدار داده در مورد آنچه گزارش های بی اساس می خواند اقدام خواهد کرد. این واکنش پس از انتشار گزارش یوناما در باره بدرفتاری و بازداشت بی‌دلیل افغانهای بازگردانده شده از ایران و پاکستان صورت گرفت. طالبان میگوید گزارش تجربه منفی معدود را بازتاب داده و میلیون‌ها بازگشت کننده در امنیت و عزت زندگی میکنند. یوناما در اوایل ماه اسد در گزارش اعلام کرد که پناهجویانی که به زور از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده می شوند از سوی طالبان با شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های بی‌دلیل و تهدیدات امنیتی روبرو هستند. شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرده دو خبرنگار و سه فیلمبردارش در حمله هدفمند اسرائیل جان باختند. اسرائیل انس شریف را تروریست در لباس خبرنگار و فرمانده یک هسته حماس خوانده، اما الجزیره این اتهام را رد کرده. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. از آغاز جنگ غزه تا حال 10 خبرنگار این شبکه کشته شدند. این خبر همزمان با نشست فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر شد که در آن گسترش عملیات در غزه محکوم شد. سه مهاجم وابسته به گروه جیش العدل هنگام تلاش برای ورود به یک پسته پلیس در سیستان و بلوچستان ایران کشته شدند. در این رویداد یک پلیس ایرانی نیز جان باخت. این منطقه مرزی با افغانستان و پاکستان گاهگاه صحنه ناامنی است. زلزله به بزرگی 6.1 ریشتر شامگاه یکشنبه منطقه سندرگی ترکیه را لرزاند و در استانبول ازمیر هم احساس شد. یک مرد 81 ساله جان باخت و 29 نفر زخمی شدند. این زلزله باعث تخریب 16 ساختمان شد که 4 مورد آن مسکونی بود. و رهبران اروپایی تأکید کردند هر توافق صلح میان آمریکا و روسیه باید با حضور اوکراین انجام شود. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمعه در آلاسکا دیدار کنند، اما اتحادیه اروپا هشدار داده بدون ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هیچ توافق پذیرفتنی نیست. ناتو و کشورهای شمال اروپا هم بر مشارکت کامل اوکراین تأکید کردند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمروردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف 11 همتان. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین، امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم، پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین. پس با عشق و انگیزه چیزی از شاگرد عزیز درس بخونین، نقاط کلیدی درس را نوت کنین و با یادگیریتان ادامه بدهین. قسمی که شاگرد عزیز حال میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل متراکمی بین آنها چی است، دیدنش چی را تشکیل میده؟ مخلوط تشکیل میده. مخلوط‌ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگرد عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود شاگرد عزیز. حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 این نشانات کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای این که غلظت محلول ها چیه. زمانی که شاگرده عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، برام چی یاد میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگرده عزیز فرمولش را میبینیم که سی مساوی میشه این بر وی و یا هم شاگرد عزیز سی مساوی میشه امی بروین. در این فرمول که از شاگرد عزیز سی عبارتش چی است؟ سی عبارت از خالص است. این مقدار ماده منحله است و این که از شاگرد عزیز چی است؟ مول ماده منحله. و این که از شاگرد عزیز حجم است و این زبان که از شاگرد عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرد عزیز غلظت امی محلول که از مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگرد عزیز بر حجم همین محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز، برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها 6 واحد قیاسی به کار میره که شاگرد عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخونیم. در اول میایم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است. قسمی که شاگرد عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرد عزیز عبارت است چی است؟ مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت است چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تا چی؟ تا این آی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا که از مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکله تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دو سال ما تقسیم یک دیگر کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگرد عزیز میاییم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگرد عزیز عبارت است از نسبت کتله یک از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاییم؟ کتله یک از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشان میده شاگرد عزیز؟ به W1. مثلا شاگرد عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مثلا میشه به چی؟ به امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که M1 مساوی میشه به W1 مساوی میشه M1 بر M1 جمع M2 تا MI. آن اینجا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سودیم هایدروکساید میبینیم شاگرد عزیز که چی است؟ 100 گرم سودیم هایدروکساید در 500 گرم آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرد عزیز در مثال که است از شما چی میخواه؟ سهم کتلوی سودیم هایدروکساید و چی را میخواه؟ و آب را میخواه که پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز مقدار سودیم هایدروکساید چی بود شاگرد عزیز؟ 100 گرم. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرم. پس حال شاگرد عزیز سهم کتلوی سودیم هایدروکساید چطور پیدا میکنیم؟ در اول میایم با چی؟ سهم کتلوی سودیم هایدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگرد عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سدیم هایدروکساید تقسیم سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب میگیریم، چون امی محلول که از شاگرد عزیز از چی تشکیل شده؟ از سدیم هایدروکساید و آب. حال شاگرد عزیز مقدار سدیم هایدروکساید چقدر بود؟ 100 گرم. 100 گرم تقسیم 100 گرم جمع 500 گرم میکنیم، چون 500 گرم مقدار چی است؟ آب. میبینین شاگرد عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرای بالا را بالای صفرای پایین خلاص میکنیم. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که ما در این کس چی است؟ در کسر و کسر که است این قانون نداریم و میتونیم صفرای بالا را با صفرای پایین خلاص کنیم اگر چی باشه؟ اندازهشون مساوی باشه. میبینین زمانی که صفر را با صفر خلاص کنیم یکی بر شش میشه. یکی بر شش اگه تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیست شاگرد عزیز؟ سهم کتلوی سدیم هایدروکساید در امی محلول است. حال شاگرد عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم. همین فرمولا در کار میگیریم شاگرد عزیز. 500 گرم چیست شاگرد عزیز؟ مقدار آب است که در این محلول چیست شاگرد عزیز؟ موجود است. و همچنان تقسیم 500 جمع 100 میکنیم. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که ما مقدار امی سدیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم، 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ای چی است شاگرد عزیز؟ سهم کتلوی آب است. قسمی که شاگرد عزیز مثال حل کردیم با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس بعدی ما که در درس بعدی شاگرده عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقداره که از شاگرده عزیز ضرب صد بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شاگرده عزیز؟ نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها را بر مجموع این کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد صد میکنیم. در این صورت چی میگه؟ ما سهم فیصدی کتلوی میگه. حال شاگرده عزیز میگیم بالای غلظت مولاریتی که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شاگرده عزیز محلول ها که اصلا دارای غلظت مولاریتی می باشن. غلظت مولاریتی یعنی چی شاگرده عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مولهای ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مولهای ماده منحله را در حجم چی از تقسیم حجم محلول کنیم چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار مولهای ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه شاگرده عزیز؟ به نام غلظت مولر یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شاگرده عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5 فیصد مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شاگرده عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم که غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولار بر چی شاگرده عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم یعنی محلول. پس شاگرده عزیز فرمول اینها را که از شاگرده عزیز یاد بگیرین حفظ کنین تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگرده عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. پس شاگرده عزیز میگیم بالای غلظت نرمالیتی که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شاگرده عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام یعنی ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شاگرده عزیز فرمول میبینید در فرمول که از شاگرده عزیز Cn مساوی میشه به EQ منفی G بر چی شاگرده عزیز؟ بر V. در اینجا که از واحدهای پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط EQ منفی G بر L یا EQ منفی G بر DC متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم؟ به دست بیاریم. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه این غلظت به نام چی یاد میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شاگرده عزیز در کل که از غلظت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرموله چی ظاهر پیدا کنیم. در اینجا که Cn مساوی میشه با M ضرب 1000 میلی نرمال بر چی شاگرده عزیز؟ به EQ ضرب چی؟ EQ منفی G ضرب حجم محلول ها. حال شاگرده عزیز اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرده عزیز در همین مثال تن چی از شاگرده عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شاگرده عزیز؟ در صفحه 15 کتابتان که در شاگرده عزیز کارخانگیتان از همراه خودتان حل میکنیم و امیدی که مشکل پیدا نکنین چون همینی مثل سوالی که قبلا کار کردیم مخصوص سوال است. حال شاگرده عزیز میگیم بالای غلظت تیتر که غلظت تیتر عبارتش چی است؟ غلظت تیتر که از عبارت از ای است که ما مقدار گرام های ماده منحله را تقسیم چی کنیم شاگرده عزیز؟ تقسیم حجم تقسیم فی لیتر محلول کنیم. مثلا شاگرده عزیز همین مقدار گرام های ماده منحله را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم؟ در فی میلی لیتر امیر تقسیم کنیم برام چی میشه؟ غلظت تیتر. مثلا شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. محلول 2 لیتر چی از شاگرده عزیز؟ پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا بر ما میگه که اینها که اثر غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم. قسمی که شاگرده عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. خود می اینها رو میبینیم شاگرده عزیز که چی است؟ در 1 لیتر است. و شاگرده عزیز کتله کلی که است مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است چقدر است شاگرده عزیز؟ 54. پس شاگرده عزیز در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگرده عزیز در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه M مساوی میشه با M ضرب V ضرب Cm بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. اون اینجا در فرمول میگیریم شاگرده عزیز 56 گرام و ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی. ضرب چی شاگرده عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم 5 شاگرده عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی شاگرده عزیز؟ اینها چی هست؟ در 1000 میلی حل میشه. این حالا که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه. دور ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرده عزیز؟ 112 گرم. حال شاگرده عزیز برای ازی که غلظت دیتر اینها را پیدا کنیم در اینجا چی بود شاگرده عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها را پیدا کردیم. حال شاگرده عزیز زمانی که میخواییم غلظت دیتر اینها را پیدا کنیم همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها را تقسیم میکنیم چی میشه شاگرده عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریش هم تقسیم میشه که 0.112 میشه. خب شاگرده عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی را تشریح کنین. وضعیت نرمالیتی را شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که عبارت است چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم عبارت است چی؟ از غلظت نرمالیتی. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنیم. سوال دومتون مول فرکشن چیست تشریح کنیم. این بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگرده عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مدد بارتون.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی تان در فصل دوم. خب عزیزان، امروز باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه با هوش و تهاون من هستین. تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشت کار است. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. در اول میایم شاگرد عزیز بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای تشکیل روابط در مرکبات عضوی. خب شاگرد عزیز، در تشکیل روابط ما چی خواندیم شاگرد عزیز؟ تشکیل روابط کربن ها را و همچنان کیمیای عضوی را مورد بحث گرفتیم که کیمیای عضوی چی بود؟ کیمیای عضوی عبارت از کیمیای مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بود. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. درس جدید ما درباره ساختمان مولکول و فرمول ها از کتابچه 18-33 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگرد عزیز بالای چی شاگرد عزیز؟ فرمول ها. خب شاگرد عزیز، مولکول های مرکبات کیمیاوی از جمله مولکول های مرکبات عضوی دارای ترکیب خاص مربوط به خود است و از اتم های عناصر به اشکال مختلف و با قوه های مختلف تشکیل میشه. مولکول های مرکبات با ترکیب مختلف دارای اتم های عناصر مختلف است که طرز روابط اتم ها نیز به اشکال مختلف ملاحظه میشه. پس باید بدانیم که مولکول چیست و ساختمان مولکول ها چی نواست شاگرد عزیز. یک مرکب کیمیایی را به طور معمول توسط طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده آن با ذرایب نسبتی که به نام ذرایب استکیومتری یاد میشه نشان میده شاگرد عزیز. مثلا شاگرد عزیز شما سدیم کلوراید رو میبینین که چی از شاگرد عزیز نمک تعام و هیدروژن رو میبینین که توسط H2O نشان داده میشه. سدیم کلوراید توسط چی؟ سدیم و کلوراید که طرز ترتیب سمول های عناصر تشکیل دهنده با ذرای به نسبت مرکبات را به نام فرمول چی یاد میکنن؟ ویلوف کلی چی شاگرد عزیز؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده، تشکیل دهنده چی شاگرد عزیز؟ تشکیل دهنده همه مرکبات با ضرایب نسبتی مرکبات را به نام چی؟ فرمول مولکولی آنها یاد میکنم. یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده. شما میبینین H2O را که از دو مولکول چی شاگرد عزیز؟ از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده مولکول آب. پس شاگرد عزیز ما این را چی میگیم؟ فرمول مولکولی آب. فرمول مولکولی را ما میتونیم و اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم. در این فرمول تعداد نسبتی اتم های عناصر مختلف در یک مرکب نشان داده میشه. کلمه تجربی در اینجا به این معنا است که فرمول ارائه شده تنها با اساس مشاهده و اندازه‌گیری یعنی تحلیل توصیفی و مقداری مشخص شده است. مولکول گلوکوز را میبینین شاگرد عزیز که در راهی 6 اتم کربن، 12 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن است. فرمول تجربی آن شاگرد عزیز CH2O است که تنها نسبت اتم های کربن، اتم های هیدروژن و اتم اکسیژن را در مولکول گلوکوز نشان میده. چون این نسبت ها شاگرد عزیز همواره ساده ترین شکل یک معادله آشکار میسازه که این فرمول به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ فرمول های ساده هم یاد میشه. شاگرد عزیز در اینجا شما در شکل چی از فرمول گلوکوز میبینین که از چی؟ از 6 اتم کربن، 6 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن تشکیل شده. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای فرمول تجربی. که فرمول تجربی چی است شاگرد عزیز؟ برای اینکه فرمول ساده و مولکولی مرکبات را برای درستی ما بتانیم نوشته کنیم و دریافت کنیم لازم است تا تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات را پیدا کنیم. به خاطر دانستن تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات ما میتانیم فرمول تجربی آنها را با قسم ذیل پیدا کنیم. در اول شاگرد عزیز کمیت های مقدار هر عنصر را که در اثر تجزیه حاصل میشه باید با مول تبدیل کنیم. دوم مقدار مول های هر عنصر تشکیل دهنده مرکب را که قرار ماده اول حاصل پیدا کردیم به گونه دقیق ملاحظه کنیم. کمیت کوچک های آنها را چی کنیم؟ پیدا کنیم. پس تمام کمیت مولی عناصر متشکل این مولکول مرکب را تقسیم همان کمیت کوچک مول کنیم که ارقام بدون واحد های قیاسی حاصل میشه. سوم کمیت های رقمی که طبق ماده دو حاصل میشه بگونه دقیق مطالعه کنیم. در صورتی که اعداد تام باشه ذرایب اتم های عناصر متشکل مولکول مرکب را در فرمول ساده نشان میدیم و اگر ارقام تام نباشه آنها را به طریقه روند و یا ضرب نمودن کوچکترین اعداد تام به اعداد تام تبدیل کنیم. این اعداد تام نسبت اتمی عناصر را در فرمول ساده ما چی میکنه نشان میده. همچنان شاگرد عزیز به خاطر نوشتن فرمول مولکولی مرکب علاوه از داشتن تحلیل توصیفی و مقداری باید کتله مولکولی مرکب را همچنان پیدا کنیم. با همی اساس شاگرد عزیز تحلیل توصیفی و مقداری قرار مواد فوق فرمول ساده را چی میکنیم؟ دریافت میکنیم و کتله مولکولی مرکب مطلوب را با کتله مولکولی نسبتی فرمول ساده تقسیم و عدد تام را پیدا میکنیم. که اینجا شاگرد عزیز این مساوی میشه کتله فرمولی مولکولی بر کتله فرمولی مجموعی. خب شاگرد عزیز با امید که شما شاگرد عزیز فرمول تجربی و مولکولی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای فرمول مولکولی ارکان ها که چی است. فرمول مولکولی مرکبات را به زبان کیمیایی چی میکنه؟ معرفی میکنه. یعنی توسط فرمول مولکولی ما میتونیم همی موارد کیمیایی یا هم زبان کیمیایی آنها را چی کنیم؟ بفهمیم که چطور این مرکب رابط آنها در چی است. فرمول نه تنها نوع اتم ها را در مولکول نشان میده بلکه تعداد و انواع اتم ها را همچنان با ما نشان میده. میتون که شاگرد عزیز ساده ترین هیدروکربن الکان است و دو مرکب دیگر الکان عبارت از ایتان و پروپان است که ما میتونیم فرمول الکان دارنده چهار کربن را همچنان نوشته کنیم. برای این کار از فرمول سه الکان اولی کمک میگیریم و رابطه بین اتم های کربن و هیدروژن را در هر یک از آنها پیدا میکنیم. و همه اصلا شاگرد عزیز تمام الکل ها دارای فرمول چی است؟ CnH2n جمع دو. در این فرمول n تعداد اتم های کربن را در هر الکل به ما نشان میده. ببینیم شاگرد عزیز در اینجا در مثال تعداد میتانه که پیدا میکنیم شاگرد عزیز H میگیریم. 2 ضرب 1 جمع 2 میکنیم. میبینیم که چی میشه؟ 2 ضرب 1 2، 2 جمع 2 4. همچنان شاگرده عزیز از چی را پیدا میکنیم؟ از ایتانه. ببینین کاربن تعدادش چیه شاگرده عزیز؟ 2. پس حالا تعداد هیدروژن را پیدا میکنیم. زمانی که میخواییم تعداد هیدروژن را پیدا کنیم، 2 ضرب 1 2، 2 جمع 2 باز چی میشه؟ 2 ضرب 2 4، 4 جمع 2 6. ببینین از اینها را پیدا کنیم. حالا شاگرده عزیز میاییم بالایش چی؟ از پروپان. پروپان میبینیم که 2 ضرب چی میکنیم؟ 3. بخاطر که چی؟ تعداد کربن های ما 3 است. 3 ضرب 2 6، 6 ضرب 2 8 میشه. تعداد هیدروژنشون چی شد شاگرد عزیز؟ 8. و همچنان شاگرد عزیز حال تعداد چی رو پیدا میکنیم؟ میتان. از میتان تعداد کربن هایش 4 است. از هیدروژن که پیدا میکنیم 2 ضرب 4 8، 8 ضرب 2 10. پس ما تونستیم که فرمول مولکولی اینها رو چی کنیم؟ و تعداد اتم های اینها رو چی کنیم شاگرد عزیز؟ پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فرمول های ساختمانی. که فرمول های ساختمانی چیست؟ فرمول های ساختمانی که از علاوه از نوع تعداد اتم های هر عنصر و شیوه اتصال اتم ها را به یکدیگر با ما چی میکنه؟ نشان میده. توسط فرمول های مولکولی مرکبات ما میتونیم پیدا کنیم که کدام عنصر در ترکیب یک مرکب شامل است و تعداد اتم های آن چی است. اما به خاطر از اینکه بدانیم تعداد اتم های عناصر متشکل مولکول های مرکبات چطور با هم دیگه متواصل شده، باید شاگرد عزیز فرمول ساختمانی آنها را پیدا کنیم و بدانیم که چطور ما میتونیم فرمول ساختمانی آنها را نوشته کنیم. فرمول های تجربی مولکولی و ساختمانی دو مولکول هر یکی مرکب ایتایل الکل و دایمیتال ایترش ما میتونین ببینین که نوع و تعداد اتم ها در هر دو مولکول مرکبات یکسان است. اما طرز روابط اتم ها و ساختمان آنها از همدیگه چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا فرق داره. ببینین شاگرد عزیز در مثال ببینین از اتانول و دایل ایتایل ایتر شاگرد عزیز که اینها چی است شاگرد عزیز؟ از همدیگه در چی است شاگرد عزیز؟ در فرمول هایشان عین یک رقم، ولی در فرمول ساختمانی از همدیگه فرق داره. همین فرق کوچک ساختمانی باعث تفاوت خواص کیمیایی آنها میگردد. دایل میتایل ایتر که از گاز است که در یخچال ها به کار برده میشه و یک ماده بیهوش کننده است. اما ایتانول مایعی است که به حیث محلل مواد عضوی در صنعت از آن چی میشه شاگرد عزیز؟ استفاده میشه و یک ماده نشاور است و به انسان بیخودی را به بار میاره. فرمول های ساختمانی آنها که است چی است شاگرد عزیز؟ مانند ساختمان های لیویس است و یک خط کوتاه نماینده یک رابطه ساده در اینجا است که تصویر یک یک الکترون در آنجا چی است؟ در این خط متصور شده است. مرکبات که دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیشان از همدیگه فرق باشه داشته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایزومیر یاد میشه. خب شاگرده عزیز چی گفتیم؟ قسمی که شاگرده عزیز ببینین زمانی که بین اینها که از فرمول ساختمانیشان یک رقم باشه شاگرده عزیز نه خیر دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیشان از همدیگه فرق داشته باشه به نام ایزومیر یاد میشه. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای روابط ساحه های الکترونی. یعنی اول میاییم بالای دو ساحه الکترونی که چی رقم است. مولکول کربن دی اکساید را میبینین شاگرد عزیز که دارای ساختمان لوئیس است. ببینین شاگرد عزیز در اینجا در اطراف دو اتم مرکزی دو ساحه الکترونی در چپ و راست اینها چی است موجود است. خب شاگرد عزیز ما اینجا میبینیم که تنها جهتگیری ممکن که میتونه دو ساحه الکترونی اطراف کربن تا حد ممکن از هم دور قرار بده که عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ ساختمان خطی. مطابق به نظریه ویسپر که از شاگرد عزیز مولکولی که دارای دو ساحه الکترونی در اطراف اتم مرکزی باشه، قسمی که شاگرد عزیز در کربن دی اکساید میبینین اینها چی است؟ دارای ساختمان خطی است و زاویه ولانسی بین آنها چند است؟ 180. سه ساحه الکترونی که از شاگرد عزیز یعنی ساختار سه ضلعی یا مسطح شاگرد عزیز شما میتونین اینجا در سلفر تری اکساید ببینین. در سلفر تری اکساید که از سه
بود الکترونی در اطراف اتم مرکزی اس موجود است و ساختمان هندسی مولکول که سه ضلعی مسطح است شما میبینید و وجود آورده در مولکول های مانند سلفر تراکساید زمانی که اتم مرکزی توسط سه اتم دیگر احاطه شده باشد و جوره های الکترونی در آن نوع الکترون های رابطه باشد ساختمان مولکول مسطح بوده و زاویه ولانسیان چی است 120 چهار ساحه الکترونی یعنی ساختار چهار وجهی که از شاگرده عزیز در اینجا وضعیت مولکول های چهار ساحه الکترونی را دارد. ساختمان مولکولی آنها چی از کم پیچیده که مثال آن را ما میتونیم متان به خاطر که یک شکل مسطح در صفحه کاغذ نشان داده میشم. اینها که هستند دارای یک شکل سی بودی مقسوم به چهار وجهی است. شاگرده عزیز این اشکال ها شما میتونین به صورت سی پایه در نظر بگیرین که پایه چهارمی آن و سمت بالا بر آن استوار است. در این نوع ساختمان جوره های الکترونی با یک دیگر زاویه چی را میسازه 109.5 را. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزی تان و امیده که تا اینجا درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی اینجا پیدا نکرده باشین. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین، سوال تنی است که فرمول مولکولی چی است تشریح کنین. خب شاگرده عزیز شما درباره فرمول مولکولی صحبت کنین که فرمول مولکولی را ما میتونیم به اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم و همچنان شاگرده عزیز فرمول کیمیایی که است با ما چی را نشان میده؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده را با ما نشان میده با ضرایب نسبتی آن. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما دو سوال دارین. سوال اول ایزومیر چیز تشریح کنین، سوال دوم فرمول تجربی را تشریح کنین. در درس آینده شاگرده عزیز ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت میکنیم. این بود درس امروزتان شاگرده عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مدد کارتان.
مهمان آزادی.
دستگیر گرامی، موفقیت بزرگ خودت را تبریک میگم به حیث سرمربی تیم فوتبال زیر سن 18 سال هالند. اندک بر من خودت بیشتر بگو که چه وقت خودت قرارداد امضا کردی و دقیق چه مسئولیتهایی را به دوش گرفتی؟
خب سلام بر شما و شنوندگان عزیزتان، تشکر که مرا در برنامه‌تان دعوت کردین. خب من دینه روز یک قرارداد دو ساله امضا کردم با فدراسیون فوتبال هالند که سال اولش تیم ملی زیر سن 18 سال می باشه و سال دومم 19 سال. 19 سالی که در مقدماتی جام ملت‌های اروپا خود بازی کرد. و همچنان می خواهیم بگویم که تیم 19 سال هالند امسال قهرمان اروپا شد. خب این خودش میخواییم بگویم به ملت ما یک افتخار بزرگ است و همگی را تبریک میگویم. خب ما پیش از این که قرارداد دو سال امضا کنم اینجا در باشگاه المیر سیتی بودم و قرارداد دو سال هنوز هم با المیر سیتی داشتم و پلانم این بود که من سال بعدی سرمربی تیم المیر سیتی شام. اما بعد از اینکه چانس برام آمد، خب نهایت کوشش خود کردم که برم به فدراسیون فوتبال هالند، کارمند فدراسیون فوتبال هالند شم.
چه انتظار داری از تیم هالند؟ ستاره های بزرگ در تیم هالند تازه رشد میکنن که آهسته آهسته میرسن و تیم های بزرگ سالای هالند میرن و همطور خود گفتی قهرمان اروپا هم شد تیم هالنده که خودت قرار است باشون کار کنی. چی چالش ها و مشکلات پیش رو خواهد بود؟ چی برنامه و پلان هایی داری که میخوای عملیش بکنی که مربی های قبلی تیم های رده های سنی هالند عملی نکردن؟
خب در ابتدا بگویم که من 4 سال سرمربی تیم ملی افغانستان بودم، از سال 2018 تا سال 2022، و طبعا مشکلاتی که در تیم ملی افغانستان داشتم خاطر مشکلات اینجا یک ذره کمتر بود. چالش های سفری، چالش های بودیجه، هزار نگاه اگر بگویم امکانات اینجا البته بهتر است و بیشتر است، و تجربه هم که من اونجا کسب کردم حتما از او استفاده میکنم تا پیشرفت خوب داشته باشم با تیم و نتیجه های بهتر کسب کنیم. خب پلان ها ای است که سال اولی که سنای 18 سال است، این بازیکن ها همه ایشان در تیم های امید لیگای برتر بازی میکنن و سال بعدی در لیگای برتر در بزرگ سال ها بازی میکنن. خب پلان ها ای است که بازیکن ها را بریم از نزدیک انتخاب بکنیم. بازیکن هایی هستن که در تیم آژاکس بازی میکنن، تیم پی اس وی، یک بازیکن در بایر مونیخ داریم، یک بازیکن در بارسلونا داریم. خب پلانی است که بریم بازیکن ها را از نزدیک ببینیم، باشون صحبت کنیم و در روزهای تیم های ملی همشان جمع کنیم و بازی های داشته باشیم. خب بازی ها هم مشخص است، بازی های یک ساله پیش از پیش مشخص است در اروپا. بازی اول ما البته همراه امریکا است، در ماه بعدی سپتامبر بازی دوم در اسپانیا است با سویتزرلند و اگه اشتباه نکنم دنمارک. این همی رقم پلانا آماده است با سال اول. با سال بعدی که تیم 19 سال میشه قرعه کشی میشه، باز در قرعه کشی معلوم شود که در بازی های مقدماتی با کدام کشورها روبروی میشید.
خودت از تیم ملی فوتبال افغانستان و مشکلات که در فدراسیون و در کل در تیم ملی در قسمت مدیریت فوتبال افغانستان بود مختصر یاد کردی، اما ما شاهد اون روزای سختی هستیم که خودت مدیره یا سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان بودی. اندکه در رابطه به اون روزا برام بگو، علت از اینکه خودت تیم ملی افغانستان را کنار گذاشتی یا کنار گذاشته شدی به یک نحو اصلا چی بود؟
خب در 2000 دوری که پیشتر گفتم، در 2018 سرمربی تیم ملی افغانستان شدم. 3 ماه از سرمربیگریم تیر نشده بود که فدراسیون، رهبری فدراسیون به تعلیق افتاد. یک سال بعد از مربی بودن من کرونا آمد که 1.5 سال بازی های ملی قطع شد و دمو زمان هم سپانسر لباس تیم ملی استاب شد، بودجه تیم ملی استاب شد، رهبری فدراسیون تغییرات آمد. بعد از او که همه چالش ها برطرف شد، کرونا تمام شد، ما میخواستیم بازی های خود پس دامه بتیم. با مو چالش هایی که بود، البته دیروز خانمم همسرم گفت که خب بازی هایتان در کجا میشه؟ من گفتم حال اولی بار است که من میتونم بگویم ما بازی های خانگی میداشته باشیم. حالا ما هیچ وقت در تیم ملی بازی های خانگی نداشتیم، میزبان هیچ کشور نبودیم، همیشه بیرون از افغانستان بازی خودم میداشتیم. یعنی امتیازی که در داخل کشور خدا یک تیم میداشته باشه او را نداشتیم. و بعد از این 3 سال اگر بخویم در سال آخر تغییراتی که در دولت افغانستان آمد، البته من در این 4 سال اصلا 6 ماه نتانستم کار خوب پیش بتم، به خاطر از اینکه چالش های گوناگون بود. و اگر مقایسه کنم، اصلا خود نمیخوایم مقایسه کنم، چون فرق کوالیتی بازیکن ها، فرق مدیریت، بودیجه ای از هر نگاه آلنده، من نمیخوایم امرای افغانستان مقایسه کنم. اما مشکلاتی که در افغانستان ما داشتیم، من فکر کنم که او همش مشکلات بودیجه ای، مشکلات رهبری نبود، اما مشکلات زیاد بود که اگر من با شما قصه کنم شاید ما شاید یک چند روز
را داریم
که تا او قصه تمام
شد. بله واقعا او مشکلات هنوز هم هست و ادامه داره و البته به شکل متفاوت ترش. در کل شرایط فوتبال افغانستان را اگر از دور حال خودت میبینی، در گذشته خیلی یک سابقه طولانی با کار با تیم ملی فوتبال افغانستان داری، در پهلوی از اینکه سرمربی خودت بودی، پیش از او هم با تیم ملی افغانستان درگیر کار بودی، اگر امروز فوتبال افغانستان را یک نگاه بندازی در سطح منطقه، نتایج فوتبال را که دنبال میکنی خودت میگی در سطح منطقه چگونه بر ارزیابی میکنی؟ آیا فوتبال افغانستان امروز فوتبال هست که با رقیبای مثل هند رقابت بکنه؟
خب ما بارها گفتم وقت در زمانی که خودم سرمربی تیم ملی بودم، برد تیم ملی یا یک نتیجه که تیم ملی میگره این همیشه رهبری فدراسیون افغانستان طور پوشش میداد که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، فوتبال افغانستان درخشید. اما در واقعیت این بسیار یک گپ نادرست است، چون در تیم ملی افغانستان هیچ بازیکن از داخل افغانستان حضور نداره و اگه دارم اندک بازیکن هاست که او را بیشتر از مربی ها به خاطر موضوع سیاسی میارن که گویا نشان بدن به مردم که ما یک بازیکن از داخل افغانستان استفاده کردیم، یک چانس برشان داده میشه. اما فوتبال افغانستان وقت درخشش میکنه که فوتبال بنیادی شوه، باشگاه فعال شوه، سرمایه گذاری شوه سر فوتبال داخلی افغانستان و کم از کم 50% بازیکنهای تیم ملی افغانستان از داخل افغانستان باشه، او وقت ما میتونیم بگویم که فوتبال افغانستان درخشش کرد. و ای که تیم ملی یک بار ببره یا یک بار ببازه، ای اصلا نشان دنده از این نیست که فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. این ما همیشه چانسی میگم. چانسی با چی دلیل؟ اگر ندیم، اگر عمران حیدری، فرشاد نور، فیصل شایسته، مثال میبرم، نور حسین در تیم ملی حضور داشته باشه، چانس از این که با یک تیم حریف ببری بیشتر است. اگر دو تا از این بازیکنان مصدوم شوه یا دو تاش قهر کنه یا دو تاش نخواهد بیاید تیم ملی حضور داشته باشه، چانس کمتر میشه. فقط تیم ملی با می 20 بازیکنی که در داخل در خارج از افغانستان زندگی میکنه تشکیل شده. در زمان ما هم رقم بود و در زمان فعلی هم رقم است. و افسوس در عزیزتا که رهبری همیشه، رهبری فدراسیون همیشه کوشش میکنه که در چشمای مردم خاک بندازن، بگن که تیم ملی افغانستان پیشرفت کرد، گویا افغانستان پیشرفت کرد. شما ببینید تیم ملی اتک انرژی که سالها در داخل افغانستان پیشرفت نکرد و یک تیم خوبی بود، فعلا حضور نداره در فوتبال افغانستان. خب به این دلیل ما هیچ وقت نمیخوایم بگویم که تیم فوتبال افغانستان پیشرفت کرد یا پسرفت کرد. هر وقت که فوتبال افغانستان بنیادی شد، اون وقت ما میتونیم درباره تیم ملی افغانستان صحبت کنیم.
برای کسایی که با فوتبال به حد حرفه‌ای مثل خودت آشنایی ندارن، هدف خودت از بنیادی شدن فوتبال چی هست؟
اولش خب من فکر کنم که همیشه گفته میشه که بودیجه نیست. من فکر میکنم که بودیجه که در بر فدراسیون افغانستان داده میشه با کشور برزیل هم همی بودیجه را داده میشه. کشور برزیل اگه مقایسه کنیم که افغانستان، هم فقر از در برزیل، هم مواد مخدر از در برزیل، هم در از ما در برزیل در یک قصه بسیار کوتاه بکنم برتان، در برزیل در ریو ژانیرو رفته بودم، دو کوچه اگر از شهر بیرون شوین افغانستان، کوچه‌های افغانستان سر کوچه‌های برزیل شرف داره، یعنی بهتر است از هر نگاه. اما رهبری همیشه گپشان همیز که بودیجه نیست. بنیاد ساختن فوتبال در افغانستان ضرورت به بودیجه نداره. یک میدان سنگی جور کردن که در اونجا اطفال برن فوتبال بکنن و روز خدا در فوتبال گم بکنن بسیار یک کار آسان است. اما رهبری همیشه کوشش میکنه که پولی که میاد از جیبای خودشان بره، با یک برد با تیم ملی در چشمای مردم خاک بزنن. بنیادی شدن فوتبال فقط دل کار داره، اس وطن دوستی ضرورت داره و دیگه هیچ چیز ضرورت نداره. اما این رهبری که همیشه میگن بودیجه، این بسیار یک گپ نادرست است. درست است بر لیگ ها، بر لیگ های افغانستان بودیجه ضرورت است، اما وقتی که اگه میخواین فوتبال بنیادی باید شروع شد از 6 سالا از سالای افغانستان. و یک گپ هم میخواییم اشاره بکنم که این از ما هم 7 ساله 8 ساله 9 ساله افغانستان دیدیم در میدانهای فوتبالشان و هم هالند. و ما بارها گفتیم در افغانستان استعداد فوتبالی از هالند کده زیادتر است، اما ای که نفر و انسانایی که وطن دوستی را در دلشان نیست و همیشه دمیست که تیم ملی همی هر چیز میشه تیم ملی، درست از تیم ملی استفاده خوب بکنین تا فوتبال بنیادی بسازین. اما اون شما دیدین همیشه برد تیم ملی میگن فوتبال افغانستان پیشرفت کرد، تیم ملی که باخت میگن فوتبال افغانستان خراب شد. این به نظر من گپ نادرست است.
انوش عزیز، بیا برگردیم به کمک به زندگی خصوصی خودت. البته از کودکی چی وقت افغانستان را ترک کردی؟ این مسیر فوتبالی خودت از چند سالگی و در کجا شروع شد؟
خب من یک ساله بودم که افغانستان را ترک کردیم، رفتیم طرف پاکستان، در کمپای مهاجرین پاکستان بودیم. در پشاور 3-4 سال در پاکستان بودیم، باز از پاکستان رفتیم هندوستان، باز برگشتیم پاکستان. خب تا 10 سالگیم در پاکستان و هندوستان بودیم و اینجا همیشه ما کرکت بازی میکردیم، چون در پاکستان و هندوستان هم سپورت ملیشان کرکت بود. اما خب با فوتبال هم آشنایی داشتم، اما انقدر نه. در سال 2000 که اینجا آمدم 10 ساله بودم، اولین بار تلویزیون البته در فوتبال البته در تلویزیون دیدم که بازی های اروپایی 2000 بود و عاشق فوتبال شدم. در سن 11 سالگی فوتبال شروع کردم، در قریه ما به حساب در هالند در تیمای آماتور بودم و از اون یه در سن 15 سالگی باز انتخاب شدم بر تیمای اکادمیک در NEC نایمیخن. تیمای اکادمیکش زیرای سن همشان در لیگ برتر بازی میکردن. تا 18-19 سالگی در NEC بودم، بعد از اون رفتم 2 سال در فنلو، 1 سال در تیم امید فنلو بازی میکردم و 1 سال هم نو در تیم بزرگ سالایش رفتم که وقت در لیگ برتر بازی میکردن. و متاسفانه زندگی فوتبالی ما بسیار کوتاه بود، چون در 21 سالگی پای مصدوم شد، 4 بار عمل کردم پای ما و بعد از عمل دکترها گفتن که در سطح بلند دیگه فوتبال امکان نداره. خب در حالت تداوی بگویم یا ریکاوری بودم که اولین بار فوتبال افغانستان هم در تلویزیون دیدم. در سال 2013 بود البته اگه اشتباه نکنم که صفگیم بردن. خب فوتبال افغانستان هم که دیدم و پای معنوز وقت درست هم نبود، جور هم نشده بود، اما باز در خانه گفتم هم یک بازی هم که من در تیم ملی بکنم، البته هم ایسه که میخواستم فوتبالر شم، اموره شاید پس داشته باشم، هم یک بازی میخواستم بکنم. خب باز تورنمنت ها بود، در اونجا بازیکن ها رو انتخاب کردن، تیم ملی دعوت شدم، در وقت سلاوین اسکلیزیچ بود. 6 بازی تیم ملی داشتم. خب جنجال ها در تیم ملی به حد اندازه زیاد بود. خب در یک سفر ما مربی ما نامد، بازم اونجا بچه ها و رئیس درخواست کردن که اگه میشم سرمربی موقت باشم برای 1 بازی. او زمان هم بود که بعد از 21 سالگی من کورس های مربیگری منجا شروع کرده بودم، می فهمیدم که دیگه فوتبال دیگه نخواد زیاد بتانم دوام بتم، چون هر روزه دوا استفاده نکردم که پایم آرام باشه، دوایی که حتی اجازه نبود پوت استفاده نکردم که بتانم یک چند مدت فوتبال بکنم. خب از همینجا آغاز شد. خب دیگه داستانش فکر کنم که معلوم است، چون باز بعد از 2 سال سرمربی تیم ملی شدم، کورس های من در فدراسیون هالند گرفتم، بلندترین کورس ها دیگه یویفا پرو است، یویفا پرو من گرفتم 2-3 سال پیش و خب از همینجا ادامه دادم. باز بعد از دوره تیم ملی البته مرا استیفای ما خودم گرفتم، من 6 ماه قرارداد ما ایلا کردم، چون اگه نه ایلا نمی کردم قرارداد ما فدراسیون به هیچ عنوان نمی تونست مربی جدید خود تعیین کنه. باز رفتم در لیگای برتر در تیم امید المیر سیتی سرمربی شدم و تیم اولین بار در تاریخ قهرمان لیگ برتر امید ساختم. باز از اونجا بود که دعوتم کردن، انتخاب شدم بر منایت کمک مربی، 2 سال کمک مربی بودم. اون از اونجا در سن 35 سالگی البته سرمربی تیم 18 سال و 19 سال هالند شدم.
زندگی پرفراز و نشیب و میفهمم خودت که از چه شرایط آمدی تا به اینجا. سوال دیگه، خودت تحصیلات اکادمیک هم در بخش فوتبال داری به سطح دانشگاهی یا ای که همه کورس های مربیگری که معمولا بیشترین مربی های درجه یک دنیا هم گرفتن اونا را گرفتی تنها؟
نه، من در سال پایم که مصدوم شد 2013 شروع کردم در یوان کرایف اکادمی. خب شما میفهمین که فوتبال هالند بر بردهایش مشهور نیست، چون هیچ بار هرگز قهرمان دنیا نشده قهرمان اروپا شدین، باشگاه مثل آیاکس و پی اس وی و اینا چمپیونز لیگ بردین، اما مشهور است به نام ای که فوتبالر به نام فوتبال انستیتوت فوتبالر تربیت میکنن و میفروشن، چون کشور بسیار خرد است، نمیتونه بازیکنار تا دیر نگاه کنه، چون لیگای بلندتر بازیکنار از اینجا میخرن میبرن، مثل کشورهای آلمان میتونه بازیکنای خود نگاه کنه، با بایر مونیخ با دورتموند پول دارن میتونه نگاه کنه، انگلیس هم میتونه، اما هالند نمیتونه. به این دلیل پلان هالند همیشه ای بوده که بازیکن با مربی را تربیت کنن و بفروشن. خب باز یوهان کرایف شاید دیگه شما بفهمین دربارش، مکتب آکادمیک داره که اونجا فوتبال رشته فوتبال درس میدن، از اونجا من فارغ شدم، دو سال اونجا درس خواندم، باز بعد از او کورس های مربیگری من تمام کردم تا یویفا پرو. و البته خب درس هیچ وقت فوتبال نمیتونیم بگیم که من فارغ شدم و خلاص شدم، باید همیشه up to date باشین، سالانه کورس هاست که باید کورس ها را دش بریم، ضرور باید نیست، خودم میخواییم برم. و امروز میتونم بگویم که دیناروز یک اینترویو دادم و در اینترویو در فدراسیون پرسان کردن که امی دریم چیز چی میخوایی که در آینده به دست بیاری، و اونجا من گفتم که خب خواب من این است که من یک روز ترینر ریال مدرید شام یا از آیاکس یا از برس، خواب من است که یک روز بتانیم در افغانستان امی چمنای یوهان کرایف میگن که 5-5 بازی میکنن، از سنگ درست شده و بسیار ارزان است، در هر ولایت افغانستان از این چمنا ما بتانیم بسازیم تا طفلا بتانیم اونجا فوتبال کنن و فوتبال بتانیم اساس و بنیادی کنیم دیگه. اینم اینا میخواستم بگویم که امید ما این است، امید ما این نیست که ما یک روز در لیگ، البته میخواهیم برم در لیگ های بلند، این خواهی چیز واضح است، اما مقصد آخر ما این نیست.
و یوهان کرایف از ستاره های غیر قابل انکار تیم ملی تیم فوتبال بارسلونا هست، فوتبال امروز بارسلونا هم مدیون یوهان کرایف و استایل بازیش. آیا یک سوال کنم از خودت، طرفدار بارسلونا هستی یا ریال مادرید؟
خب واضح است که من طرفدار بارسلونا هستم، چون شما خودتان همیاله گفتین فوتبال بارسلونا اصلا فوتبال هالند است، اکادمی که یوهان کرایف است، به اون خاطر تقریبا 90% هالندی ها با بارسلونا هستن، چون مربی های هالندی دم اونجا تقریبا 3-4 مربی هالندی داشتین در گذشته، بیشتر از بازیکنهای اروپایی بیرون از اسپانیا همشان هالندی بودین، تا هالند و بارسلونا بسیار نزدیک هستن با هم. بله
بسیار تشکر هنوز دستگیر عزیز، باز هم موفقیت خودت را تبریک میگم و با امید از اینکه خودت بتانی قهرمانی اروپا را به نام تیم هالند و به نام خود ثبت بکنی.
تشکر بسیار زیاد، تشکر از اینکه مرا در برنامه تان داشتین، خداحافظ با من خدا.
مهمان آزادی. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصد اقشمه شده را
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بار گشتم ز سبا شمید باشی
Pero